بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين از مجموعه بحث هایی که از آغاز امسال تا کنون مطرح شد و بررسی کردیم در باب مسئله شرور و نسبت آن با باورهای دینی و اعتقادات اسلامی یک بحث باقی مانده که آن عبارت است از مسئله شرور و عدل الهی به معنای خاص. یک اشاره مختصری به بحث‌های گذشته سرفصل‌ها من به نظرم میاد داشته باشیم، مروری کنیم تا برسیم به این بحث. در آغاز راجع به معنای شر و اقسام آن بحثی انجام شد که شرور در عالم طبیعت دو گونه اند، یکی آنهایی که عدمی هستند و دسته دوم آنهایی که جنبه وجودی دارند و در مقایسه با موجودات دیگر شریعت آنها حاصل می شود، یعنی وصف شریعت بر آنها عارض می شود، مثلا مثل مرگ و جهل و فقر و اینجور پدیده ها، اینا شرن و عدمی هستن. جهل عدم علم، فقر عدم غنا هست، بیماری عدم سلامتی، فقدانه. اما گاهی شرور جنبه وجودی دارن، مثلا موجوداتی که از درندگان، گزندگان و امثال اینها در بین جاندارها، اینا شرورن، شریعت دارن برای موجودات دیگر، برای انسان و غیر انسان، اما خودشون امور وجودی هن. البته شریعت اینها باز به عدم برمیگرده، یعنی از این جهت که مثلا زهر مار یا مار منشأ بیماری میشود یا منشأ مرگ میشود، از این جهت شر است، ولی خودش به ما هوه که امر وجودی شر نیست. پس این یک بحث بود و نمیخوام مفصل بگم دیگه، اشاره میکنم که ماهیت شر امر عدمی است و مصادیق آن دو گونه اند. یک دسته از مصادیق مصداقا جنبه عدمی دارند و دسته دوم گرچه وجودی هستند اما از حیث وجودی بودنشان شرعیتی ندارند. در مقایسه با سایر موجودات شرعیت حاصل میشه و آن هم چون به عدم منتهی میشود، به یک امر فقدان و سلب یک امر وجودی. این یک بحث بود که خب در آغاز انجام ده. در مرحله بعد اولین چالش یا اولین اشکال که از قدیمی ترین چالش ها یا اشکالات مربوط به بحث شروره، مسئله توحید و یکتا پرستی است که چگونه میتوان به یک آفریدگار باور داشت و در این حال شرور را هم به او منتسب دانست. هم سنخیت گفتن مشکل پیدا میکنه، خدای آفریدگار جهان که یزدان یا خدا نامیده میشود خیر محض است، ولذا نسبتی و سنخیتی با شرور ندارد که بخواهد شرور از او صادر بشود، او مبدع شرور باشه. پس باید دو تا مبدع داشته باشیم، مبدع الخیرات و مبدع شرور. و یکی هم این که اصولاً با حکمت خدا چگونه سازگاری دارد این، یا خیرخواهی او چگونه سازگاری داره، لذا باز هم مشکل به وجود میاد. پس ما ناچاریم یک مبدع دیگری برای عالم در نظر بگیریم که اون مبدع شرور و آفریدگار شرور باشه. هم سنخیت تأمین می شود و هم بحث حکمت و خیرخواهی الهی. که در جواب این شبه و این اشکال دو تا حرف فلاسفه از قدیم گفتن، که یکیش را میگن مشرب افلاطونی، یکی را میگن مشرب ارسطویی. مشرب افلاطونی این است که چون شرور عدمند یا جنبه حیثیت عدمی دارند، حقیقت شر به عدم برمیگرده، عدم به ماهو و عدم جعل نیاز نداره، مبدع موجد نمیخواهد، آفریدگار نمیخواهد. بنابراین این که شما میگویید ما دو مبدع میخواهیم، یکی مبدع شرور یکی مبدع خیرات، اشتباهه. و شر و اعدامون فکم قد زل من یقول بلیزدان سمل اهرمن. مرحوم سبزواری در واقع همین رو اونجا بیان فرمود. اینا میگن مشرب افلاطونی، که افلاطون بر این اساس شبهه ثنویین را پاسخ داده و از یکتاپرستی و اعتقاد به خدای یکتا دفاع کرده. مشرب ارسطو این است که نه، ما لازم نیست که عدمی بدانیم شرور را، وجودی هم بدانیم، چون که اینها در مقایسه با موجودات دیگر این شرعیت حاصل می شود، به ما هو نیست. رتبه شر بعد از مقایسه است و رتبه مقایسه بعد از وجود نفسی یک شی است. یعنی اول یک موجودی به ما هو هو مطرح می شود، وجود نفسیش، وجود ذاتیش، نفسیهی، بعد نوبت مقایسه میرسه با سایر موجودات. این رتبهش متأخره و در مقایسه اون وقت بحث شرعیت مطرح میشود. وقتی که یک واقعیتی این گونه باشد، یعنی وجود آن قیاسی و انتزاعی باشد، این نیاز به جعل مستقل نداره. جاعل میخواهد، مجعولون لکن لا به جعل مستقل و جعل آخر، خالق دیگری نمیخواد. همون خالق اول که این پدیده را مثلا مار را ایجاد میکنه، فرزند عقرب را ایجاد میکنه، این وجود خود مار یا وجود خود عقرب که در شرعیت نیست، لعجل ذاتی و نفسی که خیره، آنگاه که موجود شد مقایسه میشد، یک نسبتی پیدا میکند با انسان مثلا، و در این نسبت و در این مقایسه شرعیت عارض میشود. پس ولو شرعیت را امر وجودی هم شما بگیرید، امر انتزاعیه، امر قیاسیه، لا یحتاج الى جعل آخر. یعنی اون خدایی که یجعل و یوجد مثلا عقرب را و یوجد مار را و یوجد مثلا درنده های دیگر را، خود به خود به تبع این جعل اون خصوصیت قیاس الالغیر و نسبت به غیر و شرعیت برای غیر هم چه میشه؟ خود به خود انتزاع میشه و حاصل میشه. این دیگه نیازمند به یک جعل مستقلی نیست. این هم در واقع مشرب ارسطویی که خب فلاسفه ما همین را دارد. بنابراین دقت بفرمایید، در بحث شبهه مربوط به توحید بر اساس یکی از این دو شیوهی که عرض کردیم، اون شبهه را پاسخ دادن و حل کردن. خب بعد این سوال مطرح شد که حالا قبول کردیم که یک آفریدگار نظام این عالم را به خیراتهی و شرورهی جواب میده، مبدع آخر نمیخوایم، این را فعلا قبول کردیم. اما چرا در این نظام که مبدعش هم حکیم خیرخواه، قدرت مطلق داره، علم مطلق داره، شما معتقدید که آفریدگار یعنی خدای متعال نقصی درش نیست، این شرور حکمتش چیست؟ آیا اینا حکیمانه است؟ موجودات به گونه ای آفریده شوند که به هم اذیت برسانند؟ آیا بهتر نبود که نظام این عالم به گونه ای طراحی میشد و اجرا میشد که این شرور در این عالم وجود نداشته باشه؟ یک مطلبی را که جد جواب گفتن که اولا ببینید، شرور این عالم نسبت به خیرات قلیله و اذا دار الامر بین شر قلیل و خیر کثیر، حکمت اختزا میکند اون خیر کثیر را. پس این که میگویید آیا حکیمانه است، اگر مشکل شما این استش که این همه شرور را ما چطور توجیه بکنیم، جوابش این است که این همه نیست. شرور نسبت به خیرات در این عالم قلیله، خیرات کثیره. و وزر عقلی اگر امر دایر بشود بین این که این شر قلیل را برداریم تا خیر کثیر هم برداشته بشه، یا نه اون خیر کثیر را نگه داریم تا شر قلیل حالا بماند، عقل میگوید که اون خیر کثیر رجحان داره. این یک بحث بود که اینجا فلاسفه ما مطرح کردن، توضیح دادیم مفصل. یک انقلتی اینجا مطرح شد که نه آقا، ما قبول نداریم که خیرات عالم قلیله. کی گفته؟ به چیز شرور عالم ببخشید، شرور عالم قلیله. نه، شرور عالم خیلیه، بیش از خیراته. به چه دلیل؟ به دلیل این که غرض از سایر موجودات انسان‌ها هستن، پدیده های عالم طبیعت برای انسان، انسان هم برای خداپرستی و عبادت و ایمان و ارزش ها و معنویت و فضیلته. ولی اکثر الناس مؤمن نیستن، اکثر الناس اهل تقوا و فضیلت و ارزش ها نیستن. بنابراین عالم که عالم طبیعت که برای انسانه، اکثر انسان ها هم به تأثیر خود قرآن کریم اینها مؤمن نیستن، مشرکن، یا اونایی هم که مؤمنن درست حسابی نیستن، اهل انحراف و گناه و اینجور چیزا هستن. لذا شر اخلاقی تو عالم خیلیه. اون وقت شر اخلاقی خیلی خطرناکه. یعنی شر طبیعی درست بده، اما بدتر از شر طبیعی شر اخلاقی، یعنی همین مفاسد و گناهان و انحرافات و این چیزا. پس از این ادعاهایی که شما میگویید که در این عالم شرور اندکن و خیرات کثیرن، قبول ندارم. خب این را جواب دادن و عرض کردیم مفصل که نه، این نگاه شما بدبینانه است، نگاه شما نگاه بدبینانه است. درست است که انسانهای 100% که نمرشون عالی باشه در حوزه ایمان کمند، اما از اون طرف اونایی هم که زیر خط فضیلت باشن، به این معنا که مخلد در عذاب باشن و همواره از رحمت الهی دور باشن، اینا هم کمن. بین این دو گروه اون متوسطات هستن که حالا رابطه بحث مفصلی دارن فلاسفه که انسانها رو به چند گروه تقسیم میکنن: کاملان در علم و عمل، ناقصان در علم و عمل، کاملان در علم، ناقص در عمل، کاملان در عمل، ناقص در علم، متوسط در هر دو، کامل در یکی، متوسط در دیگری. 5-6-7 تا فرض میشه، یعنی دستبندی میکنن انسانها را. اونی که دیگه از رحمت الهی 100% دور هست و دوچار یک شر مستوعب و فراگیره، اون گروهیه که ناقصان فی العلم و العمل، اینا اندکن. اونایی که کامل در علم و عمل هم هستن کم هستن، اما اون بین این دو طیف بقیه زیادن و نهایتا نجات پیدا میکنن. یعنی من بحثی بود که هم فلاسفه دارن مفصل، هم از آیات و روایات و اینا دیگه اینا بررسی کردیم. اینم یک بحثی بود که اینا را فهرست عرض میکنم که اینا هم را گفتیم، یعنی از اول سال که شروع کردیم تا حال این مجموع مباحث گفته شد. خب به اینجا که رسیدیم گفتن که خیلی خوب، حالا این حرف شما را ما قبول کردیم، نهایتا حق با شماست که در این عالم روی هم رفته، شرور اندک و خیرات کثیر و اکثر هست. خب حالا چه می شد که طرح عالم به گونه ای می بود که همین مقدار شر قلیل هم نمی بود، بهتر نبود؟ حرف شما را قبول کردیم که شرور اندکن، اما اگر نمی بودن که دلپذیرتر بود این صحنه عالم، نظام عالم زیباتر از اینی که حالا هست می بود، که چه شر اخلاقی چه شر طبیعی. اینجا جواب دادن که این دیگه نمیشه، این فرض شما فرض محاله. چرا فرض محاله؟ مگر خدا قدرت مطلقه نداره؟ مگر علم الهی نامتناهی نیست؟ خب چه اشکال داره؟ گفتن که در عالم طبیعت و عالم ماده چنین چیزی نمی‌شود. اونی که شما می‌خواهید خدا خلق کرده، اون عالم مجردات تامه هستن، مثلا ملائکه هستن، حالا به اصطلاح فلاسفه عقول هستن. خب مگه شما نمیگید خداوند متعال عالمی بیافریند که از هر گونه شر اخلاقی یا شر طبیعی چه باشه؟ خالی باشه، پیراسته باشه. میگیم خدا خلق کرده، عالم العقول، مثلا عالم المثال، عالم الملائکه، اینا خدا داره، شما که مشکلتون چیه؟ پس یرجع الکلام به این که حالا یه عالم دیگری که اسمش عالم طبیعته و عالم ماده است خلق بشود یا نشود. اما دیگه بگیم نه، هم عالم ماده باشد و هم از هر گونه شری معرا و پیراسته باشه، این نشدنیه. به دلیل اینکه عالم طبیعت محدودیت داره، حالا به اصطلاح فلاسفه کون و فساد داره، تزاحم هست، استعداد قابلیت، بله علل معده هستن، اگر بخواد یک چیزی به فعلیت برسه به این سادگی نیست. طبیعت اینجوریه، عالم ماده اینجوریه. میگید اینا نباشه، معنیش این است که عالم ماده نباشه. عالم ماده یعنی عالم استعداد، عالم قابلیت برای اینکه یک بذری گیاه شود، یک هسته‌ای درخت شود، این خیلی مسیر طولانی را باید طی بکنه، عوامل مختلف دخالت داره. این تزاحم اسباب و علل گاهی باعث میشه که شر به وجود بیاد. عنایت میفرمایید، اون وقت مثلا میوه میگنده یا اصلا شکوفه ای به میوه شدن نمیرسه. لذا این پیامدهای قهری و طبیعی این عالم طبیعته. پس فرض این است که این عالم را خدا اصلا بیافریند یا نه. دوباره برمیگردیم به همینجا. اگر میگید که اصلا نمیآفرید چه میشد، اون سوال قبلی برمیگرده که این عالمی که اگر آفریده می شد که حالا شده، خیراتش خیلیه و شرورش اندک است، خلق نکردن چنین عالمی خودش شر کثیره و با خدا نسبت نداره، با علم الهی، رحمت الهی، حکمت الهی. اگه اینا می فرمایید دوباره برمیگردیم سر پله قبلی، یعنی اون سوال قبله که خلق نمی کرد چه می شد. گفته اون نمیشه. ترک خیر کثیر است برای پرهیز از شر قلیل، که این درست نیست. اگر میگویید که نه حالا میشد بشود بدون هیچ گونه شرعیت اخلاقی یا شرعیت طبیعی، میگیم این نمیشه. اما شر طبیعی، نظام استعداد و تدریج و به اصطلاح تزاحم موجودات مادی با یکی دیگره. اما شر اخلاقی ناشی از اختیار انسانه، چون یک موجودی است بعد حیوانی داره، بعد عقلانی داره، اختیار هم داره، بالاخره گاهی بعد عقلیش میچربه، گاهی بعد عقلی نفسانیش میچربه، گاهی این طرف میفته، گاهی اون طرف میفته، شر اخلاقی خلاصه پیدا میشه خواهی نخواهی. بس اینم یک سوال بود که بحث اینجور انجام دادن و اینا جوابش رو عرض کرد. تزاحم وقتی که در یک فضای محدودی قرار بگیره، خواهی نخواهی، یعنی اینجور میشه، یعنی خواهی نخواهی یکی باید کوتاه بیاد، یه چیزی از دست بده، اون یه چیزی از دست از این استفاده کنه تا به نتیجه برسه. وقتی محدودیت اینجوری، بعضی نه فل جمله، نه بل جمله، اگه بل جمله بود که همش میشد شر دیگه، فل جمله. نه لازمه یه مجموعه، منی هیسال مجموع، نه کل واحد واحد نوع، یعنی کل عالم طبیعت. اگه کل فردی بگیم نه، فرمایش شما درسته. اما اگه بگیم این عالم به ما هو و عالم الماده لا یخلو من تزاحم و فساد و شرور طبیعیه، کما اینکه در انسان هم همینطوره دیگه. این لازمش این نیست که همه افراد آدم ها گناه کنن، اما روی هم رفتن نوع الانسان لا یخلو از اینکه یک خلاصه گناه و تباهی و شر اخلاقی هم حاصل میشود. فل جمله، فل جمله اش ضروریه قطعیه، بل جمله اش نه، بل جمله نمیگیم که کل عالم رو عرض میکنه، در عالم لا یخلو از این قضیه. نه ما هم شدن همه معصوم. خب همین اون دیگه بحث دیگه. باشه نگاه، خوبی کافی نیست، آدم هایی هستن که برای رضای خدا با هم می جنگن. مقصود این که نه برای هوای نفسا، منتها این میگوید وهابی عالم وهابی میگوید این شیعه مشرکه باید بکشمش. بیش پس یه چیزی هم نداره واقعا، همجور برسیده به اینجا دیگه. یعنی اعتقادش اینه، اعتقادش این است که این آقا مشرکه. این وقتی میگوید یا رسول الله دارد شرک میبرزد باید کشته بشه، پیغمبرم با مشرکان جنگ کرد، چه فرق میکنه مشرکان هست پیغمبر با حالا اون علا عقیدتهی داره این کار را میکنه. حالا اونایی که ریگ در کفش دارن رو دنبال هوا هستن من کار ندارم ها، فل جمله عرض میکنم، باز به من اشکال نکنید که دارید دفاع از اینا میکنید. نه فل جمله مثل خوارج، یعنی اونی که شمشیر بر امیرالمومنین میزد قصد قربت میکرد و میزد، یعنی اصلا میگفتش که این علی ابن ابی طالب شرک مشرک شده، توبه هم که نمیکنه راهی دیگه نداره باید بکشن از بین ببر. این نه اینه که چون که قصد چیز داشت، قدرت داشت و مقام داشت، نه اشتباه میکرد. لذا امیرالمومنین میفهمد که لیس من طلب الحق فاخطأ، که خوارج باشن، که من طلب الباطل فادرکه، که معاویه باشه. چون اینا با اونا فرق میکنن، خوارج حق را میخوان اشتباه میکنن، معاویه باطل را میخواد بهش هم رسیده. لیس من طلب الحق فاخطأه، که خوارج باشن، که من طلب الباطل چه فادرکه، او که امرؤاس باشد و معاویه باشد. اینجور است. این آدم هایی هستن که با هم درگیر میشن، خالفت میکنن، اما نه اینکه قصد سو دارن، اشتباه میکنن. کافی نیست فقط اینکه بگیم انسان ها قصد سو نداشته باشه، یعنی عدالت کافی نیست، تقوا کافی نیست، باید فهمش هم درست باشه، اون میشه عصمت مطلقه. حالا اگر میگه دیگه چرا همه آدم ها معصوم نشدن، اون بحث آخری. اگر عصمت علمی و عملی نباشه یه جای اشتباه میشه. فل جمله عرض کردم، نه کل شخصه، گفتم فل جمله در عالمی که تزاحمات شر قطعیست، شر طبیعی، شر اخلاقی، نه این کل واحد واحد حتما باید باشه، لا یخلو از این قضیه، ممکنه بشه. نه فل جمله نه، کلی نه، یعنی یه عالم طبیعتی باشد که این عالم طبیعت اصلا شر طبیعی درش نباشه، این امکان نداره. عرض میکنم این صورتهای عالم طبیعت اینجوره، یعنی وقتی که نقطه سردی و برودت هوا به یک مرتبه میرسه تگرگ میباره، خواهی نخواهی شکوفه هم روی درخته دیگه، نمیشود که این ببارد و در نظام عادی شکوفه نریزد، که اگه میگید خارق العاده باشه اون دیگه این نظام نیست. بله تگرگ ببارد، اصلا به شکوفه ها نخورد، از لابلای شکوفه ها رد بشه بیفته روی زمین، این شدنیست، این خارق العاده است. در نظام طبیعی عرض میکنم، در یک نظام طبیعی طوفان میوزد، خب درخت ها را می شکند، اون درختی که شاخش نازکه می شکند، میگی نه این نشکند به ارادت من الله، میشه خارق العاده. این اینو بحث کردیم ما، گفتیم که در نظام علی و معلولی و طبیعی، نه یک نظام فرضی خارق العاده، در این نظام لا یخلو از شرور طبیعی و هاکذا از شرور چه اخلاقی، فل جمله. خب این هم یک بحث بود که حالا اجمالا اینجا بررسی کردیم. خب شما کمک کنید دیگه، من حالا حافظه من اگر یه جای کم آورد احسن. یک بحثی از قلم انداختیم، نه اول باید میگفتیم یادم، گفتن که آقا جان اصلا این ادعای شما که میگویید شرور عدمیان و شر حالا یا عدم است یا به عدم برمیگرد، از این درست نیست. اونا قبلا باید میگفتم یادم. یک مصداق نشان میدهیم که این هم وجودی هم شره، حالا این قانون کلی فلاسفه نقض میشه که گفتن شر عدم است یا عدمی است، ینتهی الی العدم یا خودش عدمه یا ینتهی الی العدم. نه، و هو الالم، درد. الم یک امر وجودیه و این در عین این که یک امر وجودی شر هم، از اصلا همه شرور به این برمیگرده. تا دردی نکشه آدم، حالا هرچی میخواد طوفان بشه، نمیدونم هرچی میخواد، بس کنید که مار بیاد این نیش بزنه، عقرب بیاد نیش بزنه، بزنه تا خسته شه، اگه این درد نمی بود چطور میشد؟ تمام شرور دیگر هم برمیگرده به همین درد که احساس میکنه. دستش را میبرن چون درد میکنه، این بده، ولی اگه درد نمیکرد که، احساس درد نمیکرد که ببرن چطور میشه؟ و درد و الم امر وجودی است، یک حالت وجودیه، یک احساسه، یک امر وجدانیه. اینا چی میگید؟ این یک معضلی است در فلسفه که بله شر وجودی بهش میگن، ادراک شر وجودیه. این را هم بحث کردیم دیگه مفصل، دیدگاه های مختلفی نقل کردیم، کلمات از بزرگان، ملا صدرا، ابن سینا، مرحوم سبزواری، و بین اقوال اگر یادتون باشه قول مرحوم سبزواری اصح الاقوال شد، یعنی اون تحلیلی که ایشون ارائه داد، اون نمیدونم یادتون هست یا نه، اون تحلیلی که مرحوم سبزواری از این مسئله ارائه داد این شد که درد و الم که از جنس عرض است، نه جوهر، خودش ماهیت داره، هر امر وجودی ماهیت داره، حالا چه جوهر چه عرض، این الم به خاطر ماهیت خودش که عرض است و کیف است بد نیست، اصلا هیچ امر وجودی برای ماهیت خودش بد نیست، چون ماهیت را از نیست هست میکنه، چه اشکال داره؟ منتها این همواره با نفس ما هم چیز هست، مجاورت داره، چون مجاورت داره نفس ما از این احساس بدی داره، ولی اگر میشد که علم که عرض است و ناعت نفس است، عارض بر نفس است، خودش مستقل میشد، باشه مستقل بشه مثل سایر ماهیات میشه، چه مشکل داره؟ ولی این همواره با موضوع خودش همراهه که موضوع از چه باشه؟ نفس حیوان باشه، نفس انسان باشه. پس این بالقیاس الالغیر بد است، نه به قیاس خودش. یعنی اینم بازشون اینجوری حل کرد که درد هم الم هم لهو ماهیتون و وجود کل ماهیتن خیرون لذالک لتلک الماهیه. پس الم از اون حیث که وجود نفسی دارد بد نیست. کی گفته الم بده؟ به وجود نفسی خودش که وجود عرض باشه، مثل سواد و بیاض، مگه سواد و بیاض بده؟ سواد و بیاض به ماه و هو که ماهیت عرضی داره برای خودش خوبه، حالا عارض بر یه جسمی میشه میگید این خوب شد یا بد شد، مثلا این جسم را تاریک کرد، اینا اینجور کرد، این صاف بود شفاف بود، حالا تیره شد کدر شد، به اونش کار نداریم، برای خودش چه؟ از سواد و لماهیت العرضی خیر، البیاض و لماهیت العرضی خیر، العلم لماهیت العرضی خیر. منتها این ماهیت چون وجودش عرضی هست عارض بر غیره، یعنی کنه یک وجود قیاسی همیشگی داره، مار همواره به یه آدم و یه موجود زنده تماس نداره، گاهی خودش تنهاست، گاهی تماس برقرار میکند با گاو و گوسفند و پرنده و انسان، دقت میکنید؟ اونجا که تماس برقرار میکند شر میشود، للغیر میشه. این عالم فرقش با مار و با عقرب و با چیزهای دیگه اینه که این همواره یه با یه چیزی هست، چون که عرض است دیگه، همواره عارض بر نفس موجود زنده است، چون همواره عارض بر موجود زنده است یک وجود قیاسی هم داره، یعنی وجود لنفسه لغیره داره. این که گفتن که عرض وجود و حول نفسه، وجود و چی؟ لغیره. این همواره یه وجود لغیر داره، این شرعیت مال اون غیرشه، مال خودش نیست. این بیان مرحوم سبزواری بود که در بین بیان‌های دیگر دیدیم این دقیق‌تره. این هم حل کردیم، یعنی این یکی از معضلات هست، به این سادگی نیست، ولی الحمدلله اونجا حل کردیم. اون که از اون جهت که وجودیه شر نیست، گفتیم مار وجود، مارم وجود، وارم وجودش امر وجودیه، برای خودش مگه بده؟ نه، اونجا جوهرم، منتها
این امری که وجود دارد لماهیت الجوهریه خیران، سواد لماهیت العرضیه خیران، بیاض لماهیت العرضیه خیران، علم لماهیت العرضیه خیران. این با یه موجود آخر که مقایسه میشه شریعت عارض میشه. اینم دیگه وجود نفسی نیست، این وجود غیریه، وجود لغیره، نه وجود نفسه. اینم یک بحث، بس این بود که مدتی رو این کار کردیم و اینو بررسی کردیم. دیگه آیه مشتاق زاده بفرمایید فهرست مثلا. بله غیره هست، لماهیت هی نیست. اون که بحث آخره، این عرض کردم سوال اشکال اینه که شما گفتید کل شرن اما عدمان و اما ینتهی الالعدم عدمیون، اینو میخوان نقل بکنن. من اینا چون یادم رفت بگم، این بعد اون اول میگفتم، این اشتباه کردم که حالا عرض کردم چون فراموشم شد. بعد از این که گفتیم که حالا این عدم همه چیز شرور عدمی هست یا عدم هست، اون وقت دوباره برمیگردیم به اون محصا که اینا حکمتش چی چیه و الاخر. تا اینجا آمدیم که این انفکاک پذیر نیست از این عالم، این عالم ماده یا نباید باشه یا اگر هست این فل جمله شرور هم درش هست. پس این یک مسئله بود که باقی بله؟ قیاس نسبت به انتزاعیه، انتزاعیه، یعنی در مقایسه با غیر انتزاع میشه، وجود نفسی نداره، وجود انتزاعی داره. خب دیگه از مباحثی که گفتیم چه بود؟ یک بحث هم این بود قبل از اینکه این بحث رو بگیم که این بحث آخرمون بود که آیه مشتاق زاده میفهمم بحث آخرمون بود. قبل از این اگر خاطرتون باشه یک بحث دیگری، یک مسئله دیگری هم انجام دادیم و آن این که این شروری که نسبت به خیرات قلیلند، اولا درصدشون نسبت به خیرات کمن حالا یا کیفن یا هر دو اینا قلیل هستند، چه بسا خودشون مستلزم یک خیراتی هم هستن. یعنی این شرور اولا نسبت به خیرات اندکند، پس کثرت الخیرات جوابگوی اینهاست، توجیهگر اینهاست، خودش یه جوابه. علاوه خود شرور قلیله اینا مبدأ یک خیراتی هم هستن که لولا تضاد، مرحوم الله صدر این بیان دارد، لولا تضاد لما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد. یعنی خود اینا مثلا مرگ بده دیگه، مرگ جزء شروره، خب حالا این خودش کلی خیرات داره. اگر بنا بود آدما نمیرن طبق این نظام عادی ها، اگر آدما نمیرن خب پیر میشن دیگه، بالاخره 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 10000 سال هر چی بخوای بگو دیگه، وقتی بنا شد که بمانن همه میمانن دیگه. اولا جمعیت زیاد میشه، یه مشت آدمایی از کار افتاده، حالا سالمندان نگاه کنید چه مشکلاتی دارن، مردم میرن خانه سالمندان، اما قطعاً دنیا خانه سالمندان جا نمیده دیگه. یعنی غیر سالمندان مشکل پیدا میکرد اگر میخواست مرد نباشه ها، یعنی آدم ها همه بمانن، لحظه قیامت یک نفخ صوری بشه همه یه لحظه بمیرن بعد زنده بشن قیامت بشه. اگه بنا بود مرگی که اینقدر تلخه، شاید بدترین تلخترین عالم طبیعت همین مرگه که وقتی یک کسی میمیره اینقدر مردم ناراحت میشن، گریه میکنن، زاری میکنن، ولی خودش خیر داره. برای اینکه حالا یه روایت هم داریم، حضرت امام صادق علیه السلام در به همین مسئله میفرمایند که در زمانهای دور مردمی آمدن به پیغمبرشون گفتن از خدا بخوا که این مرگ رو برداره، ما خیلی ناراحت میشیم موقعی که عزیزان ما از دنیا میرن، اگه میشه شما درخواست کنید که این مرگ برداشته بشه، ما دیگه اذیت نشیم، آزار نکشیم. پیغمبر گفت صلاح نیستا، اگر صلاح می بود خدای متعال از اول این کار را می کرد، همین بگذارید همین روال باشه به هم نخوره. گفتم والله خواهش ما رو شما بالاخره به خدا عرض کن، بلکه جواب بده ما این آلام مرگ را نداشته باشیم. خب حالا اصرار میکنید دیگه چیکار کنید دیگه، گاهی هم بعضی افراد دیگه قانع نمیشن، خلاصه رب از خدا خواست. خب اینا مرگ برداشته شد، یه مدتی گذشت، اینا دیدن از کار و زندگی افتادن، تا میان این پدر و پدر پدر و مادر و مادر مادر و اون یکی اینا پرستاری کنن دیگه روز ظهر میشه، بعد نهار بخورن دوباره، بعد از ظهر شب میشه دوباره شام باید بخورن، بعد باید بخوابن، دیگه از زندگی فلج شد. رفتن گفتن ای پیغمبر خدا غلط کردی، به خدا بگو نمیخوام، بگذار ببینن اینا برن بهتره. عجبم. پس خود مرگ که تلخ هست فواید دارد برای دیگران، برای خود اون آدمی که میمیره. عرض میکنم نفرمایید که اینا از خدا میخواستن خدا یا نمیرن جوان بمانند، اون میشد خارق العاده. کسی بگه آقا اینا از پیغمبر میخواستن به او که اینا نمیرن همیشه هم 40 سال 100 سال 50 80 سال بمانند دیگه پیر نشن، اون میشه نظام خارق العاده. مثل امام زمان علیه السلام که ما میگیم 40 ساله وقتی ظهور میکنه، در حد 40 ساله، این خارق العاده است. در این نظام عادی طبیعیه اینجا اگر بنا باشه چیزی جا به جا بشه مشکل ساز میشه. دقت میفرمایید در این نظام علا برای خود انسان هم ها کذا، خیلی که دیگه انسان واقعا عمرش زیاد بشود ها، از کردم باز نظام عادی رو میگم، نفرمایید که این بمانه سالم، هم نظام عادی از کار میفته، شرمنده میشه. بله بعضی مواقع دیدید، حالا اینا ما حکمتش نمیدانیم، به هر حال اسراری داره، ولی گاهی واقعا میگن مرگ برای فلانی نعمت است، رحمت است، خجالت میکشه، دیگران ای بیان مثلا پرستاریش کنن چه کنن، اینا خیلی زجر میکشه، زجر روحی میکشه، و دیگران هم کم کم خسته میشن، مشکل میشه، این محبت های خوردی ممکنه کم بشه، و خلاصه یه چنین پیامدها داره. علاوه اگر چنانچه آدمی است که این گناه میکنه، خب بذار زودتر بره لااقل دیگه بار گناهش زیاد نشود. دقت میفرمایید. در هر صورت میخوام عرض بکنم که اینم یک بحثی بود که شرور خودش مبدع خیراته، و مرحوم آقای مطهرین رو مفصل در کتاب عدل الهی هم بحث فرموده و روایات و اینا هم خیلی داره. اینم پس یک بحث بود، یک بحث دیگر هم این. قرآن نفرموده از امر وجودیست، خلقه به معنای اوجده نیست، خلقه به معنای قدره هست، قدر یعنی تقدیر کردن، انتقال روحه، بدن میمانه، بدن قطع حیات میشه، روح میمانه. مشهور مفسران اشتباه کردن، اگه گفتن اشتباه کردن. اون چیزی که درست است این است که للجسم موتون و للروح توفی، این قرآن اینا میگه، یه حرف قرآن اینه، هر کس غیر از این گفت حرف خودشو داره میگه، حرف قرآن نیست. آنچه که درباره مرگ ما داریم دو لفظ داریم، ای علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه، که اینا رو به ما یاد داده در المیزان. آن چیزی که برای بدن هست اون موت است، چون موت عدم الحیات است، یعنی آثار حیات رو، چوب خشکیده مرگ داره، مرده، چوب درخت خشکیده مرده، درخت مرده است. چرا؟ چون آثار درخت را ندارد، درخت آن است که برگ داره، سایه داره، میوه داره، این خشکیده، نه برگ داره، نه سایه داره، نه میوه داره، اینا میگن مرده. دقت بفرمایید. جسم مرده چه جسمیه؟ دیگه نه میشنود، نه حرکت میکند، نه هیچ اثر حیاتی بدنیه ندارد، مرده، واقعا مرده، ندارد دیگه. مرده است یعنی چه؟ چشماش نمیبینه، گوشش نمیشنود، دستگاه ادراکاتش حس نمیکنه، یه گشنش نمیشه، صد روز بیفتد اونجا تو غسالخانه هیچ گشنش نمیشه، خسته نمیشه، خوابش نمیبره، همیشه خوابه دیگه. این جسمش مرده. روحش چه؟ روحش برای توفی شده، یعنی کاملا گرفته شده. توجه فرمودی؟ اون چه که مربوطه به روح، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت فیرسل الاخرى. اونی که مرگش قطعی است دیگه نگهش میداره، اونی که نه برمیگرده دوباره با بدن کار میکنه دیگه. این اینه، نگاه کنید قرآن حرفش اینه، علامه میفهمن اینجوریه. در آیات شریفه آنچه موت است للبدن، آنچه توفی است للروح، للنفس، یعنی روح هست، نفس هست، جسم متلاشی شده. البته حالا یه جسمایی هم میمانه، اون دیگه خارق العاده است. ما داریم نظام عادی رو عرض میکنیم که معمولا بدن در لابلای خاک، چون که این خواص شیمیایی، اونم قانون طبیعت دیگه، این خواص شیمیایی ترکیب میشه، تجزیه میشه، میپوسه دیگه، این طبیعت قضیه است که میپوسه. اونا خارق العاده ها بحث آخری دار. بنابراین اینجور نیست حضرت آقای فروعروج. ما در عین اینکه به حضرت مرحوم آقای عرمشد که فلسفی ارادت داریم، ایشون خطیب با سوادی بودن، از با سوادهای از خطبا بودن، ولی اینجا اشتباه کرده که به شهید مطهری انتقاد کرده. ایشون در کتاب معادش نقد کرده از استاد مطهری را، نه نقد وارد نیست. این خلق الموت و الحیاته، خلقه به معنای اوجده نیست، به معنای قدره هست. خلق در لغت به معنای ترکیب، به معنای اندازه‌گیریه. توجه کردید حضرت عیسی که خلق میکرد مگه ایجاد میکرد؟ کلا و حاشا. اینی اخلق لکم من التین که هیئت تری، اخلق یعنی اندازه میگیرم، شکل اینا میسازم. من که سازنده نبود، که موجد نبود، حضرت عیسی موجد خدای متعال بود. بله اون ذائقه هم که دیگه مثل همه چیزاست، یعنی وقتی که یک چیز دست آدم میره ترش تلخه از دست دادن، چون که اینا عدم ملکه است، نه عدم ارمشد که محض، سلب محض. عدم ملکه چون یه امر وجودی از دست میره، این که از دست میره هر این عدم از دست دادن اون ملکه یعنی ابروجی براش تلخه. مرحوم سبزواری چه فرمود؟ فرمود و این علیک اتاس تأثیر العدم مز سلب قرنن من که من سلب نعم. یعنی چه ای گفتید؟ یه بار دیگه میخوانم ببینید معناش متوجه بشید. و این علیک اتاس، از اسیان است دایی سختی، و این علیک اتاس تأثیر العدم، که این عدم که میگین اینا عدمی هست، چطور پس ما ناراحت میشیم؟ بله اشکمون رو در میاره این امرای عدمی. میگه اگه برات سخته، یه مثال برات میزنم، مز سلب قرنن من که من سلب نعم، تو شاخ نداری، از شاخ نداری دردت نمیگیره. چرا؟ چون اصلا استعدادش نداری. این عدم ملکه نیست. شاخ نداشتن برای انسان عدم ملکه نیست که الان نداره، از اون نداشته، از اون فقدان دردش بگیره. اما سلب نعم چطور؟ چشم نداشته باشه، گوش نداشته باشه، اون چیزایی که حیات او به اونا بستگی داره نداشته باشه، چه زجر میکشه. اینا عدم ملکه است. ولذا از فقدان اون چیزی که داره ناراحت میشه. اینا از این اشکال نداره. خب اینم یک بحث بود که حالا خیلی گفتیم دیگه، فهرست می‌خواستم بگم که ببینید که مطالب زیاده. ان شاء الله دوستان برگردن اینها را مرور بفرمایند، خلاصه نویسی کنند، دسته‌بندی کنند. نگاه کنید شرط و شروط داره. صرف این که نشستیم اینجا و شنیدیم و یادداشت کردیم و جزوه دادیم فایده نداره. مجدداً مطالعه باید بشه، خلاصه نویسی بشه، دسته‌بندی بشه، جلو عقب گاهی بحثا نیاز داره، جلو عقب بشه. این کارا را باید روی بحثا انجام بده. و سرانجام به این بحث بود که دیگه اخیراً ازش فارغ شدیم و آن اون بود که آجان در بحث شرور در متون کلامیه فلسفیه یه چیزی خالیه، از قدیم از یونان گرفته تا برسیم به زمان اسلام. اون چی چیه؟ اون اینه که بابا من انسانی که مبتلا به شرورم، خودم سهم فاعلی هم چیست، من خودم مؤثرم در شرور همین طبیعی حوادث ناملائم ناگوار. اول از اول مستقیم نرم سراغ خدا بگم خدایا حکمتت کو، عدلت کو، نمیدونم رحمتت کو، خیرت کو، خودم چه تقصیری دارم. این بحث اساسی شد که گفتیم این از دیدگاه قرآن داریم، روایات داریم دیگه، مفصل مباحثی بود که گفتیم خدمت شما. خود این یک رساله میگه هستم مستقیم تمام شد. باقی مونده یک بحث، انشاءالله این رو هم انجام بدیم دیگه، بحث این شرور و اینا کلا تمام میشه. و آن اینه که عدل به معنای خاص، شرور با عدل به معنای خاص، که به قول مرحوم شهید مطهری بحث تبعیض به این معنا. قبول کردیم باید این شرور باشن، اینا قلیلن، نمیدونم خیر کثیره، حکمت داره، تمام این حرفای شما را قبول کردیم، خودمونم مثلا تأثیر داریم، تمام اصلا کل این مباحثی را که تا اینجا آمد ما همه در بس قبول کردیم، میگیم خیلی خوب. یک سوال دیگه باقی مانده، حالا که لابد منه و حکیمانه هست و در این نظام اینا باید باشه، یه جوری تقسیم میشد که خلاصه نسیخ بسوزه نکبا، اینجور نباشد که یک عده‌ای در نهایت گرفتاری باشن، یک عده‌ای هم در برخوردار از نعم باشن. اگه بناز بیماری خوبه تو این عالم باشه، یه جورای تقسیم میشد اصلا از این بالاتر. حالا چرا به انسان ها ما فقط درباره انسان ها بحث بکنیم؟ چرا باید همیشه ما گوسفندا رو سر ببریم ما بخوریم؟ خب یه مدتی از عمرم ما بشیم، همیشه حد که بله گوسفند اونا بشن آدم اونو ما رو سر ببرن بخورن دیگه، اینجوری که عدل الهی میشد که آه. چرا همواره باید مورچه ها زیر پای ما باشن؟ یه مدتی هم مورچه ها دو پا بشن بزرگ، ما بشیم زیر پای اونا، یه خورده هم اونا لاغت لذت این پامال کردن ما رو اونا هم ببرن دیگه، اگه لذت دار، اگه زحمت داره زحمت شما هم بکشن. برای چی اینایی که زشتن از اول تا آخر باید زشت باشن، اینایی که زیبان باید زیبا باشن؟ خب یه خورده این زیبا بشه خود اون زشت بشه، تساوی لااقل برقرار بشه. این مردمانی که مثلا در منطقه های آفریقا زندگی میکنن، پدر و مادر و فرزند نوعا اکثر اینجوریه دیگه. خب اینا وقت اینایی که در کشورهای اروپایی و جاهای دیگه زندگی میکنن با اون تیپای خلاصه به حسب ظاهر زیبا، چشمای اونچنانی، موهای اونچنانی، نمیدونم اندام اونچنانی، اون بندگان خدا خود حسرت میخورن دیگه، اینا رو میبینن که یه خورده خدای متعال تقسیم میکرد، یه برهه ای از زمان این او شکل او پیدا کنه، یه برهه ای از زمان او شکل این پیدا کنه، به تقسیم بشه، عادلانه بشه. این خلاصه اشکال بحث تبعیضه که اگر بناست باید لابد من هست مقتضای حکمته، این عالم بیش از این ظرفیت نداره، همه رو قبول کردیم. اما این تبعیض رو چه کار بکنیم؟ این رو ملاحظه فرمودید در این جزوه ای که این جزوه رو دیگه ملاحظه کنید، بر اساس جزوه میخوام بریم جلو، جزوه ای که داریم خدمتتون از مرحوم آقای مطهری شهید رضوان الله تعالی علیه. حالا اینم خواست خدا بود که این بحث ما بیفته به این ایام سالگرد شهادت ایشان که دیگه یه جورایی محور بحث ما بشود، نظریه استاد شهید. اینم خواست خدا بود که اینجورا تقسیم شده و تقدیر شده. بله این کلام رو من از ایشون نقل کردم از کتاب عدل الهی. حالا فرصت دیگه تمام شد، من یه تیکهش میخوانم، بقیهش را مطالعه کنید انشاءالله. جلسه آینده بر اساس جزوه میریم جلو، یعنی حتما دوستان لطف بفرمایید جزوه را با دقت مطالعه کنید. این بند اولش را با اجازهتون میخوانیم، دیگه فعلا وقت نیست. میفرمایند که شبهه شرور درباره عدل الهی به این صورت مطرح شده است، این کلام استاد است، که چرا در جهان تبعیض وجود دارد؟ چرا یکی سفید است و دیگری سیاه؟ یکی زشت است و دیگری زیبا، یکی سالم است و دیگری علیل؟ بلکه چرا یکی انسان است و دیگری گوسفند یا کرم خاکی؟ یکی جماد است و دیگری نبات، یکی شیطان است و دیگری فرشته؟ چرا همه همانند هم نیستند؟ چرا همه سفید یا سیاه نیستند؟ چرا همه زیبا یا زشت نیستند؟ اگر بناست تفاوتی در کار باشد، یعنی شما بگید آقا این عالم چاره ای نیست، اینا باید باشه، چرا؟ یک سوالش اینه، چرا آن که سفید است سیاه نشد، برعکس چرا نشد؟ و آن که سیاه است سفید نشد؟ چرا آن که زشت است زیبا نشد و بلکه؟ این یک فرضشه که اصلا جا به جا بشه. حالا اگر میگید نه جا به جا هم نشود، لااقل پاره ای از زمان توضیح بشه به صورت عادلانه. عبارتی هم بعدا نقل کردیم، اینا رو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که پاسخ این شبهه چطوریه. دیگه اونی که فلاسفه میتوانند جواب بدهند و دادهن، انصافا استاد مطهری به بیان کامل بیان کرده ها، اون وقت ببینیم آیا این بیان فلسفی واقعا جوابگوی این اشکال هست یا نیست. انشاءالله تعالی اینا بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.